أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اموری است که معتبر است در الفاظ عقود، و شیخ بعد از بیان اون مسائل در مقدمه کلام را در الفاظ عقود قرار داده و می‌فرماد از سه جهت میشه در الفاظ عقود بحث کرد. یکی از حیث ماده، که آیا در این الفاظ عقود باید صریح باش، حقیقت باشد، یا مجاز صراحت داشته باشد، یا ظهور هم کافیه یا کنایه هم کافیه. شیخ عبارت رو دارد از حیث صراحت و ظهور و از حیث حقیقت و مجاز، عبارت مکاسب داره. این یک جهت بحث در الفاظ. جهت دوم در هیئتش، که آیا جمله فعلیه کافیه یا باید ماضی باشد. و جهت سوم در هیئت ترکیبیه الفاظ است، مثل تقدم ایجاب بر قبول و یا لزوم ترتیب و امثال او. این سه جهت بحث را ایشون می‌فرماد در الفاظ هست. و بعد عباراتی را از اصحاب نقل می‌کند از حیث این که آیا باید لفظ حقیقت باشد یا نه، اعم از حقیقت و مجاز کافیه یا کنایه هم کافیه، و یا قرینه حالیه مثل قرینه لفظی کافیه یا نه. عباراتی رو از اصحاب نقل می کند که در اون عبارات اختلاف بین کلمات اصحاب از حیث حقیقت و مجاز، از حیث کنایه و مجاز، از حیث قرینه لفظیه و حالیه و غیر آن دیده می شود، که حاصل اون اختلافات را مرحوم سید قدس سره در حاشیهشون بر مکاسب بیان کرده. حاصل همه اختلافی که در عبارات اصحاب است، که حدوداً یک ورق از این مکاسب ها هست، حاصل همه اون عبارات مختلفه به طوله ها که شیخ اونا را نقل کرده، یرجع الى مالخصه فقیه یزدی در این حاشیه بر مکاسبشون. ایشون میفرماد الاقوال والوجوه فی هذه المسأله عدیده، منها الاقتصار على القدر المتيقن فلا يجوز كل ما شک فی، بگیم به قدر متيقن اکتفا می شود، یعنی لفظ حقیقتی که ماضی باشد همه خصوصیاتی رو که هست درش باشد، اقتصار بشه به قدر متيقن. و منها الاقتصار من حیث الفاظ منقوله شرعن المعهوده لغتن، مثلا در باب بیع کلمه بیع آمده، ما هم در عقدش بگیم باید ماده ماده بیع باشد، یا در باب نکاح نکاح آمده، ما هم بگیم باید ماده ماده نکاح باشد. و حتی تا اینجا که بیایم بگیم در ماده نکاح مفعول اول نکاح زوج است، در صیغه هم باید مفعول اول زوج باشد. در اون داستان شعیب و حضرت موسی دارد اینی ارید و ان اونکه حکه اهدبن تیهاتین، بگین در اجرای صیغه اون کسی هم که وکیل میشد بگد انکه تو موکلی لموکلتی یا موکلی موکلتی، تا این حیث هم رعایت بشد که آقای خویی قدس سره احتیاط فرمودن که مفعول اول ماده نکاح را زوج قرار بدهد. این هم یک احتمال و یک وجه، و لعله یرجع الی الاول. ومنها الاقتصار على اللفظ الذي أنون به المعاملة، فيجب في البيع أن يكون ببعت وما في معناه، ودر نکاح بانکحت و ما فی معنا و هاکذا، فلا ینعقد عقد بلفظ آخر من غیر جنسه. پس بی رو با لفظ ملکتو یا با لفظ انتقلتو بگیم جائز نیست، حتما باید به لفظ بعتو باشد یا به لفظ شرعیتو مثلا صحیح نی. و منها الاقتصار على الحقائق دون الكنایت والمجازات، کنایات و مجازات. و منها الاقتصار على ما عدا الكنایات، بگیم غیر کنایه حقیقت و مجاز کافیه، کنایه کافی نیست. و منها الاقتصار على الحقائق والمجازات القریبه، مجازات بعیده رو بگیم کافی نیست. و منها الفرق فی المجازات بین ما قرینته اللفظ و غیره، بگیم اگر قرینش لفظ بشه کافیه، اگر قرینش حالیه و خارج از الفاظ بشد کافی نی. و منها الاکتفا بکل ما هو صریح فی المطلب او ظاهر ولو بمعونت القرائن الحالیه، حاصل همه اختلافاتی که در عبارات اصحاب دیده می شود و حاصل همه اون اختلافاتی که در عبارات منقوله در کتاب البی شیخ نقلش کرده، برمی گردد به این وجوه احتمالاتی که مرحوم سید اونها رو خلاصه کرده. یک کلمه داره مرحوم سید در آخر بحث، من اون رو بگم برای یک جهتی. سید اینجا یکی ده بیست سطر بحث میکنه، بعد میفرماد ولعمری انما ذکره الفقها فی المقام من التکلم فی خصوصیات الالفاظ تطویل بلا طائل تحته اصلا فاستقم. میگه همه این بحثایی که اصحاب فرمودن اینجا، اینا تطویل بلا طائل است و استقامت کن. حالا من نمیدونم دیگه استقامت کن یعنی مثلا تحت تأثیر این حرفا قرار نگیر، یا تو هم مثلا دنبال کن این حرفا را. این ولعمری را ایشون اینجا دارد، یه جا دیگه هم شیخ سید ولعمری دارد در ملحقات عروه در باب الوقت، میگه ولعمری قسم، قسم به جان خودم، گفت که غرض مقصود است در فی الواقع بر علیه فلانی، ولعمری اینی که در باب وقف آمدن فقها اینقدر قصه رو مشکل گرفتن، میگه قسم به جان خودم باب وقف به این مشکلی نیست که فقها آمدن و فرمودن. اینجا هم میفرماد به جان خودم قسم که این حرفای فقها اینجا در باب الفاظ تطویل بلا طائل، سرش معلومه. برای اینکه بعد از آنی که ما معاطات را کافی دانستیم در معاملات و اصل در معاملات معاطات بود، و یا اینکه اگر لفظ خواستیم بر هیچ یک از این وجوهی که ذکر شده دلیل معتبری من الکتاب و سنت او العقل و الاجماع وجود ندارد، مثلا گفتن باید قرینش لفظ باشد، چون اگر قرینه غیر لفظ باشد اجراء عقد با لفظ نشده، گفتن لفظ مجازی کافیه، چون اگر این لفظ مجازی قرینش لفظ باشد، خب بله اجراء عقد به لفظه، اما اگر قرینش حال باشد یا زمان و مکان باشد یا به قول شما ها خصوصیات اجتماعی است، سیاسی است، اقتصادی است، اینجور فرهنگی است، اینجور خصوصیات باشد، گفتن که نه این اجراء صیغه با لفظ نی، بر اینکه غیر لفظ دخیله. خب او میگه چون اجراء صیغه با لفظ میخواییم پس مجاز با قرینه لفظی کافیه، مجاز بدون قرینه لفظی کافی نیست. دیگری جواب میدهد، میگه بابا باز به وسیله لفظه، باز این لفظ که دلالت لفظ باز دلالت میکند ولو به کمک زمان یا به کمک حال و مقال باز لفظ دلالت می کند و بعد میگه اگر شما بخواید بگید حتما دلالت ها باید با لفظ باشد، اون وقت یتسلسل، بنابراین یتسلسل، چون اون کسی که معانی الفاظ رو داره یاد میدهد با تردید و با اشاره معنای لفظ رو پدر به بچهش میفهموند، خب این لازمش اینه اکتفا بش نشد و مثلا تسلسل لازم بیاد. یا اون کسی که میگه کنایه کفایت نمی کند، میگه برای این که در باب کنایه این لازم را انشاء نکرده، ملزوم را انشاء کرده، کما این که در اخبار وقتی کسی خبر میدهد زیدون پول گازش زیاد میشه دیگه، اکل نباید مثال زد به کسی رو رماد، پول گازش با فرض این که گازم مثلا ارزان قیمت زیاد میشود، این معناش اینه، گاز آشپزخونش البته، این معناش این است که مهمون زیاد دارد، یا پول مثلا اون هتل و اون جایی که غذا رو میارن اونجا زیاد، مثلا هر ماهی 100,000 تومان اونجا پول دارن میدن، این اخبار به ملزومه و اخبار به لازم به تبع است. میگه در باب انشاء بالکنایه شما دارید ملزوم رو انشاء میکنید، سلطک علی هذا المال رو انشاء میکنید که لازمه این تسلیط اینه که بیع باشد. خب انشاء ملزوم دلیل بر انشاء لازم نیستش. اون یکی جواب میداد مقابل، میگه نه این قصد انشاء ملزوم کرده و از این قبیل حرفا. و بالجمله مرحوم سید قدس سره ظاهرا نظرش اینه، کل اون چی که در اینجا ذکر شده درباره خصوصیات الفاظ لیس به ازید من الاعتبارات و الاجتهادات الظنیه التي لا دلیل علی حجیتها ولا دلیل علی این اعتبارات لا من الكتاب ولا من السنه ولا من العقل ولا من الاجماع. اجماع نداریم که مجاز کافی نی، اجماع نداریم، روایتم نداریم مجاز کافی نی، روایت نداریم، اینا یه سلسله اعتبارات است. میخواید شما بفرمایید یک سلسله بافتنی هایی است که اینا رو نشستن و بافتن، و میدونید لعتبار به چی؟ به بافتنی ها. زنجیر مرا بباف، زنجیر باف، زنجیر مرا بباف، اون مال یاد دادن بچه مفیده، اما در مسائل زنجیر مرا بباف و بافتنی ها اینا مفید نی. سید میخواد کنهو بفرماد اون چه در اینجا ذکر شده از مسائل کلها اعتباریات ظنیه ما تعارضها بمثلها و ما رد کل من القائلین بقول دلیل آخر را لیست به ازید من الاعتبارات و الاجتهادات الظنیه و من غیر دلیل علیها لا من الكتاب لا من السنه لا من العقل لا من الاجماع و من المعروم انه لا اعتبار بال اعتبار. کجا اول شنیدید لعتبار بل اعتبار؟ اول کجا دیدید لعتبار بل اعتبار؟ ها؟ نه قبل از امام کجا دیدید لعتبار بل؟ کجا؟ آباریکالله البته از باب کودکی به خطا زند تیری. کجای کفایه؟ حالا بذار خوب نیذارم نتیجه برسه. کجای کفایه؟ اینش درست گفته، کفایهش درست گفت. مثل این فالگیرا که میگه برو برو تو اون محله، بعد میگه تو کوچه گمش کرده. خب کجای کفایه؟ جلد اول یا جلد دوم؟ باریکل خب بازی قدر کوچش هم نزدیک کرد. خب به چه مناسبت در بحث الفاظ شکر الله سعیک؟ نه فصول رو من نمیگم، فصول که ما مطالعه نکردیم که. کفایه کجا؟ این کجا جاش اول؟ او درست گفت مواصل در کجا گفتن؟ من کار ندارم کی نقل کرده است. لعتبار بل اعتبار یه حکم عقلیه، اعتبار حجت نی دلیل ما میخواد. این در باب تعارض احوال که اذا دار الان بین تخصیص و المجاز، آیا تخصیص بر مجاز مقدمه یا مجاز بر تخصیص مقدمه در تعارض احوال؟ اذا دار امر بین اینکه این مشترک معنوی باشد یا مشترک لفظی. بعضیا گفتن مشترک لفظی بودن مشترک معنوی بهتره، برای اینکه دو تا حقیقته. اما اگه بخواید بگیم مشترک معنویه، یلزم چند تا مجاز؟ دو تا مجاز. بعضیا خواستن بگن نه، دو تا مجاز بهتره، برای اینکه به هر حال اشتراک خلاف قاعده است، اسمش تعارض احواله. صاحب کفایه، همون جوری که جناب آقای ملای علمی، نه ملای وصفی، ملای علمی فرمودن در بحث الفاظ در جلد اول، منتها در تعارض احوال میفرماد لا اعتبار بالاعتبار کأنه مرحوم سیدم، اینجا همین را میخواد بفرماد. این یه نکته. لکن ما وقتی وارد بحث شدیم نباید بی اهمیت بگیریم بحث را. به هر حال داریم بحث میکنیم و این بحث هم به نظر من خالی از فواید علمیه و از آشنایی به ضوابط و قواعدی نیست. اولا یه فایدهش اینه، فایده علمی دارد، ما آشنای به قواعد و ضوابط میشیم، آشنای به کر و فر در مسائل میشیم، آشنای به اجتهاد و اختلاف در اجتهاد میشویم. این یه فایده، فایده عظیمی هم هست. اصلا کار ما همینه، ما اینجا داریم تمرین میکنیم اجتهاد را، ورزش میکنیم فکر را، ورزش داریم بهش میدیم. این اولا. ثانیا، حالا بر فرض بی فایده، ولی وقتی وارد شدیم باید چی وارد بشیم؟ درست وارد بشیم. عمرمون رو تلف نکنیم بگیم این بحث فایده ندارد، این مال یه آدمی است که نخواد مطالعه کنه، میگه ولی این فایده نداره. کم کم میرسه میگه اصلا کل فقهشم فایده نداره، کل اصولشم فایده نداره، فایده همون نون سنگکه و مثلا چلو کباب بر. اما به هر حال نباید با نظر به اینکه فایده ندارد نگاه کنیم، باید با نظر به اینکه به هر حال وقتمون و عمرمون داره تلف میشود. خدا رحمت کنه گذشتگان رو، ما سال اولی که آمده بودیم اصفهان، بعد از ظهر می اومدیم می نشستیم دم ایوون ها، حالا یه قصه دیگه در اونها نمیگم، این قصه شو می نشستیم دم ایوون. من 8 سالم بود آمده بودم اصفهان، 7 سالم بود. مرحوم والد ما می گفت بیاید بگیرید بخوابید، بیاید تو اتاق بشینید درس بخونید، یا اونجا درس بخونید. گفتیم بابا حالا حال درس خوندن نداریم. می گفت بیاید لااقل بخوابید، بیکار نشینید، وقت خودتون رو الکی تلف نکنید، یا مطالعه و مباحثه کنید یا اقلا بخوابید، چون خود خواب هم یه نحوه استفاده از عمره. نباید ما هم بگیم چون سید گفته ولی عمری، پس هر وقت شد میریم، هر وقت شد نمیریم، مطالعه میکنیم، مطالعه نمیکنیم. اون آقایونی که بناس بنویسن مثل حاج آقای غفاری، بگه هرچی بهش کشیدیم مینویسیم و تمومش میکنیم میره. نه، بعد از آنی که ما وقت رو صرف میکنیم در هر کاری، باید احسنش رو انجام بدیم. هی گفتید که سفارش کرده حسن انجام بدید، کجا سفارش کرده؟ پیامبر. کجا؟ قبر معاذ. وقتی که داشت لحد رو میچید، خیلی این روزنه ها را داشت گل میذاشت و میبست. یک کسی از این صحابه عرض کرد بابا این که مرده است، این که حالا به قول ما اتاق عروس و حجله عروس نیست که حالا اینجور رنگ کاریشو دقت کنیم گلاش رو اینجوری. جمله بسیار بلندی داره رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب معاذ رو پیغمبر با سر انگشتا تشییع کرد، فرمود ملائکه آمدن برای تشییعش. یه داستانی با اون خصوصیات، جمله خیلی آموزنده است. فرمود که خدا دوست می‌دارد عبدش هر کاری را می‌کند نیکوترش را انجام بدهد. این یه جمله بسیار اساسیه در اسلام که آدم باید همش نیکوترش را. سعد معاذ، خلو اینم اشکال ایشون که سعد برای یه اشکالی کرده باشد دیگه، سعد معاذ بود، فرمود نیکوترش را انجام بدهد. خب این بحث ایشون، این حاصل اختلافات. حالا چی؟ نظم امرکم اینو نمیفهمونه، من نمیدونم نظم امرکم نمیفهموند که حالا اگر وارد یه مبحثی شدی حالا اهمیت بهش ندی. به نظر من اگر نمیفرمونی، شما حالت مغز دوخته تکون خورده، خیلی نمیشه به حرفات اعتماد کرد. در اثر مبارزات و جنایت جنایتکاران خداوند به شما اجر بدهد و خداوند ما را جز دوستداران شماها قرار بده انشاءالله، عملا و قولا و همه جوری. حالا قبل از آنی که ما وارد بحث خصوصیات الفاظ بشیم، مقتضای قواعد رو در مسئله بیان کنیم. ینبغی بیان و مقتضی القواعد العامه و الادله العامه در مسئله قبل از بحث در خصوصیات. و حالا این بحث در قواعد هم مبین این اقوال هم هست، این احتمالات و این اقوال هم هست. لقائل ان یقول مقتضای قاعده اقتصار بر قدر متیقن است. چرا؟ برای اینکه ما اجماع داریم که لفظ میخواییم و اجماع چون دلیل لبیه پس اقتصار میشود بر قدر متیقن. باید لفظ جوری باشد که واجد همه احتمالاتی باشد که گفته می شود، حقیقت باشد، ماضی باشد، چه و چه باشد. بر اینکه دلیل بر اعتبار لفظ اجماع است، یقتصر على قدر متیقن. اجماع مثل بنا عقلا دلیل لبیه و دلیل لبی عموم و اطلاق ندارد، یقتصر بر قدر متیقن. وجه این که بگیم نه و لقال ان یقول مقتضای قاعده اینه که اصلا هیچی که از خصوصیات لازم و رعایه نی، همین که لفظ باشه کافیه، گو بمیر و بدم، همینقدر که لفظ باشد کفایت میکند. ولو این لفظ جمله اسمیه باشد، ولو با فارسی باشد، ولو با انگلیسی و نمیدونم اردوی باشد، هر لفظی بگه کفایت میکند. هیچ یک از این خصوصیات معتبره در لفظ مادتا و هیئتا اعتبار ندارد. چرا؟ برای دو وجه. یکی از باب حدیث رفع، برای اینکه ما وقتی شک میکنیم که عربیت معتبره یا نه، مثلا مازویت معتبره یا نه، یعنی شک در شرطیت داریم و حدیث رفع شرطیت رو برمیدارد. رفع مالا یعلمون، حدیث رفع اختصاص ندارد به رفع مؤاخذه تا شما بگید مختص تکالیفه، نه، حدیث رفع کل ما لا یعلم رو برمیدارد. من التکلیف اول وضع، من الوجوب والحرمه او شرطیت ول جزئیه والعلامیه والسببیه و غیر اینها. خب من شک میکنم مازویت معتبره یا نه، رفع مالا یعلمون. عربیت معتبره یا نه، رفع مالا یعلمون. هرچی همینقدر که لفظی باشه برای خروج از اجماع، برای خروج از اجماع یه لفظی باشه کافیه. این یک وجه. میدونم شک بکنیم که مازویت معتبره یا نه، با چی رفعش کنیم؟ من نمیدونم ماضی معتبره یا نه، شک میکنیم. ما قواعد رو داریم میگیم. اونایی که گفتن ماضی معتبره که پادر هوا نگفتن، دلیلی داشتن، از بزرگانی بودن. من حالا شک میکنم ماضی معتبره یا نه. خب بله برداره، چه مانعی دارد؟ چطور حدیث رفع برای شماها بر میداره؟ ببین شماها در فتاواتون در عبادات و چه هرج و مرجی، کجاش هرج و مرج میشه؟ حدیث رفع این همه برداشته، هرج و مرج لازم نیومده، کجاش هرج و مرج لازم میاد؟ مگه میگیم حدیث رفع میگه مال مردم رو بخور یا تو سر مردم بزن؟ بابا کل شکوک با آقای بزرگوار رفعش ها؟ چرا شیره بیا؟ خب بله بشه شیره بیا لدوم. هر جا شک کردیم حدیث رفعه، هر جا دلیل بود نه، چه اشکالی دارد حدیث رفع که بیل به کملش نخورده که. بگیم حدیث رفع اختصاص به رفع مؤاخذه ندارد تا مختص به تکالیف باشد، بلکه همه احکام رو بر می‌دارد. من التکلیف و من الوضع، رفع شرطیت العربیه، رفع مازویت العربی، مازویت الصیغه، هر چی شک بکنیم با حدیث رفع برش میدیم. این یه وجه. وجه دومی آقا سید میخواست بگه منتها نتونست بگه، منتها حالا من که میگم میابد که من خوب حرفشو میفهمم، با اینکه ترکی هم من زبان ترکی رو میفهمم یه مقدار، چون من مدتی مستأجر مرحوم آیت الله العظمی است احمد زنجانی قدس سره الشریف بودم و نور الله مزجعه و حشرن الله معه و مع امام الفقها علی امام سلام الله علی. ببینید وجه دوم اینه که بیایم بگیم که این خصوصیات الفاظ هیچ در لسان روایات و سیره مسلمین نیامده. اگر بنا بود یک خصوصیتی معتبر بود، شارع میباید چه میکرد؟ بیان میکرد. و اگر بیان میکرد، لنقل الینا با خبر واحد یا بلکه با خبر متواتر. برای اینکه فرض اینه شارع میخواد وضع زندگی مردم را در عقود به هم بزند، مردم عقدی را میخونن و عربی درش معتبر نمیدونن، مازوی معتبر نمیدونن، اموری که شک در شرطیت و اعتبارش میکنیم زائدن بر اونی که عند العقلا و العرف هست، میگیم اگر این امور معتبر بود لکان علی الشارع یبینه ولو بینه لوصل الینا لااقل به نقل واحد بلکه باید به نقل خبر متواتر باشد. ولکن تقول اگر شارع ردع کرده بود این ابنیه اغلاییه را، یلزم که ردعش با دهل و سنج باشد، یلزم که اسواق انسان ها تعطیل بشود. اگر بنا بود پیغمبر میگفت نه اینجوری که شما عمل میکنید نه، از صبح فردا همه تون باید بعتو بگید، بعتو هم نگید، همه باید بعتو بگید، عربی باید بگید، ماضی باید بگید، طرف هم باید قبل تو بگد. اگه اینجور بود که بازار تعطیل میشد، همه در خونه پیغمبر صدها سوال و جواب در رابطه با او میامد. شما میبینید در حج وقتی حج خصوصیات خاص دارد، زراره به امام صادق سلام الله علیه عرض می کند، روایت صحیح از جواهر آخر کتاب الحج نقلش کرده، که من 40 ساله از مسائل حج از شما سوال می کنم و شما دارید جواب می دید، تموم نشده هنو مسائل حج. حضرت فرمود خانه ای که به 2000 سال قبل از آدم مورد طواف بوده، تو توقع داری که مسائلش با 40 سال تموم بشه؟ خب اگر بنا بود شارع این ابنیه اغلاییه رو ردع کرده بود، لکسرت الاسئله والاجوبه، لعطلت الاسواق، لبینها به دهل و سنج، تظاهرات میخواست، راهپیمایی میخواست تا همه مردم بفهمن، نه اینکه گوشه خونش بنشیند پیغمبر بگه بله لفظ ایجاب باید عربی باشد. این که سبک قانونگذاری نی، مثل اونهایی که تو انقلاب میگفتن ما اساسه دعا میکنیم، ما همچین نمیایم که توی مسائل بیایم تو خیابون، اینا تظاهرات، اینا ریاه، ما میشینیم تو خونمون و اساسه دعا. پدر این آقای اکبری رو بعد ظهر گرمی بود، من وضو گرفته بودم، اومدن یک وقت این اومده خیلی هم داره جوش میکنه، جوش آورده، من یه قدی کاری کردم جوشاشو گرفتم، گفتم خونه فلانی بهم حرفم گوش نداده، خونه منم اومدی به حرفت گوش نمیدم، حالا بگو ببینم حرفت چیه، مسائلی رو عنوان کرد. خب حالا البته اونا دیگه یه سری میگفتن نه آقا اینا ریاه، سر زور گرما خوابه که نمیشه از بین برد، که آدم باید خوابش رو سر موقع بره، تو برو دنبال کار کاسیبی چی کار داری راه افتادی در خونه این آقا، در خونه اون آقا گرما تابستان گرمای 44-45 درجه اون وقت، کولر هم که اون وقت نبود، همین پنکه ها بود و با این پنکه ها ما زندگی میکردیم. حالا بگیم پیغمبرم آهسته تو خونش میشه است و اونم مثلا یک بعد از نصف شب که نماز شبشو میخون، یعتبر و فسیقه فل ایجاب ان یکون عربی، یا و ان این که نی، اگر بنا بود لبینه به بیان واضح و لغل نقل الینا بالخبر المتواتر فضلا عن خبر واحد لکثرت الاسئله والاجوبه، با اینکه ما هیچی در ادله نمییابیم اثری، لا نرا من الامور المعتبره التي ذهب إليه الأصحاب قدس الله أسرارهم لا نرى شيئا في الكتاب ولا في السنة ولا في أدلة معتبرة شرعية. مثلا ما این و همونی که توی چیه؟ همونی که تو بازاره. اغلا هر جور قرارداد میبندن، شما هم همون جور قرارداد ببندید. و نه تنها عقودی که زمان شارع بوده، بعدها انواع عقود مختلف شد. شارع نفرموده که جلوش رو بگیرید. یه روز بیع با بعتو و اشتریتو بوده، یه روز هم بیع با معاتات بوده، یه معاتات قبل از اون بوده، یه روز با تلفن بیع میکردن، یه روز با نوشتن روی دفترچه ها بیع میکردن، یه روزم با کامپیوتر، یه روزم با اینترنت، یه روزم نمیدونم با چی اون یه قسمی دیگه چی چیه، اون یه قسمی خصوصی دارد اینترنت، اون که امروز صحبت بود چی بود؟ وبلاگ، یه روزم با وبلاگ مثلا معامله میکنه. خب همه اینا درسته، فردا هم ممکنه غیر از وبلاگ یه چیز دیگری هم بیاد، غیر اینترنت یه چیز دیگری هم بیاد، همه اونا درسته. چون اگر بنا بود نادرست بود، کان علی الشارع یردعن، هم نسبت به اونی که در زمان خودش بود، هم نسبت به زمان آینده، ولو نسبت به زمان آینده با یه ضابطه کلیه جلوگیری کند. این که شارع بیان نکرده دلیل بر اکتفا است. به یکی از این دو وجه بگیم که مقتضای قاعده این هیچ کدوماش معتبر نیست. لکن وجه اول ناتمامه، وجه اول نادرسته، برای این که قبلا هم گذشتیم حدیث رب اینجا اگر بخواد دلالت کنه میشه چی؟ مثبت. چون حدیث رب میگه مثلا عربیت شرط نیست، خیلی خوب، اما حالا که عربیت شرط نیست، غیر عربی تمام السببه و بر غیر عربی مسبب بار میشود، این به حکم عقل یا به حکم شرط؟ حدیث رب میگه عربیت معتبر نی، حالا که عربیت معتبر نبود پس باقی دیگه چیه؟ تمام السببه، پس مسبب بر سبب. اینا حکم عقل است و مثبتات در باب اصول حجت نیست، نمیتونیم با اصل مثبت قضیه رو درست کنیم. اما وجه دوم تمامه. حالا آقایون مطالعه کنن برای اون بقیه حرفا. و صلی الله علیه.